با سلام مجدد خدمت دانشجویان عزیز، ببخشید یک لحظه صوتی قطع شد، ادامش رو خدمت شما هستم. بله، داشتیم این آیه رو میخوندیم که خداوند میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. یعنی به زودی ما آیات خود رو بر شما مکشوف میکنیم و نشان میدهیم. حالا در کل به صورت کنایه خداوند داره میفرماد که شما برید تحقیق کنید، ببینید عظمت ما رو درک کنید، آیات ما رو ببینید، نشانه های ما رو ببینید تا به بزرگی و عظمت ما پی ببرید. حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه ببینید چجوری خداوند تبیین کرده حقیقت رو. یعنی چی؟ یعنی خداوند داره در این آیه میفهمونه به خلق و به بشریت که شما باید برید و از این خلقت شناخت پیدا کنید. به قول سعدی خودمون میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی چی؟ در نظر هوشیار، نه همه انسان ها، اونهایی که سرشون به تنشون میارزه، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی انسان وقتی که به این عالم لایتناها نگاه میکنه، به این آفرینش الهی نگاه میکنه، هوش از سر آدمی میره. یعنی خداوند چقدر با مهندسی عالمانه خودش، با مهندسی خدایی خودش، چجوری این آفرینش رو رقم زده و بهتر از این نمیشد خلق کنه. به قول اون عبارت عربی، لیس فی الامکان احسن مما کان، بهتر از اون چیزی که در عالم هست بهتر نمیشد خلق کرد. یعنی امکان وجودش نبود و الا خداوند بهترش رو خلق میکرد. یک شعری داره نظامی در ابتدای لیلی و مجنون که ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، ای یاد تو مونس روانم، جز یاد تو نیست بر روانم بر زبانم، هم نامه نانموده دانی هم نامه نانوشته خوانی، ترتیب جهان چنان که بایست کردی به مثابتی که شایست، یک نکته در او خطا نکردی، حرفی به غلط رها نکردی، در عالم عالم آفریدن بهزین نبود رقم کشیدن. چقدر زیبا گفته نظامی، حکیم بوده دیگه. میگه در عالم عالم آفریدن بهزین نبود رقم کشیدن. یعنی خدایا دیگه بهتر از این نمیشد تو خلقش کنی، واقعا اند خلقت رو به خرج دادی. ها میگه چی؟ یک بیت هست که میگه ون در این ملک چو طاووس به کار است مگس، گرچه خوبی به چی؟ به خوری من اگر به دیگران، حالا شعرش یادم بیاد میگم خدمتون، کم در این ملک چو طاووس به کار است مگس. همین چیزهایی که ما ازش فرار میگیم، مثل مگس و مورچه و نمیدونم ارزم روش و پشه و اینها، یک دنیایی در خودشون نهفته دارن. بله، و وقتی که آدم به عظمت اینها پی ببره، خب به عظمت خداوند پی میبره. به مجموعه اینا میگن شناخت خلقت. شناخت خلقت وقتی که برای دانش آموز ما جا بیفته، در واقع به عظمت الهی پی میبره. بله، ما باید به کودک و نوجوان خودمون هم بگیم چی؟ بگیم که تو باید دنبال شناخت خلقت هم بری. تو اول باید خودت رو بشناسی، بعد خلق و مردم رو بشناسی، بعد خلقت رو بشناسی. نکته چهارم شناخت خالق هست. ببینید، خداگرایی یک امر فطری و ذاتی است در وجود هر انسانی. انسان کلا یک موجود کنجکاوه، یک موجود پژوهنده است، یک اندیشمنده، یعنی اندیشمند آفریده شده. و انسان باید بره خدا رو بشناسه، نمیتونه. یعنی خداپرستی و خداجویی در وجود هر انسان ذاتی است. به قول اون میگن که در تفکر آموزه های دینی، میگن اگر یکی رفته دنبال بت رو پرستش میکنه، نه اینکه دشمن خداست، اون خدا رو پیدا نکرده، اون خیال کرده که اون بوتش همون خدای خودش، یکی رفته خورشید پرست شده، یکی رفته. ما تو هند که مهد ادیان هست سوسک پرست داریم ها. همین آقای قرائتی خودمون یک شب میگفت تو هندوستان یک، البته ایشون هم نقل قول میکرد تو همین تلویزیون ها، میگفت یک بنده خدایی رفت چشم پزشکی و خیلی هم شلوغ بود، نوبت دادن و پزشک متخصص رو گفته که وقتی که من نوبتم شد پزشک خیلی معطل کرد منو، هرچی به اون منشیش میگفتم میگفت نه آقای پزشک بذار اجازه بده بری داخل، 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه طول کشید مریض قبلی که اومد بیرون تا من برم، خیلی طول کشید، پزشک تنها بود تو داخل اتاقش. میگو وقتی که من رفتم دیدم میگه بفرمایید، من خندیدم گفتم آقا ما 20 دقیقه است پشت در منتظریم. میگه خوب پزشک خوش اخلاقی هم بود، میگه با کمال احترام گفت من مشغول پرستش بودم. گفتم چی دیدم؟ یک سوسکی رو، همین سوسکی که ما با مگس کش و تشاره کش میکشیم میندازیمشون تو آشغال، میندازیمشون تو بیرون، یه سوسکی تو شیشه کرده گذاشته جلوش، هی بلند میشه هی دراز میکشه سجدش میکنه، هی دست به عنوان احترام بهش دراز میکنه. حالا قرائتی اینو که گفت با خنده گفت، هم خندیدن، یک چشم پزشک متخصص سوسک پرسته. اما من از نگاه معلمی خودمون میخوام خدمتتون بگم، به عنوان یک معلم 32 سال سابقه، به عنوان یک کسی که دارم درس ادبیات کودک و نوجوان به شما بزرگواران میگم. ببینید اون پزشک خنگ نبوده ها، خیال نکنید آدم خنگی بوده، بی سوادم نبوده، به هر حال متخصص بوده دیگه، چه بسا شاید فوق تخصص هم داشته، فقیر و بیچاره و اینا هم نبوده که بگیم دین مال نمیدونم فقراست و مال بیچاره هاست و نه، تحصیل کرده بوده، دانشمند بوده، چشم پزشک بوده، پولدار بوده. ببینید احتمال داره اون عظمت الهی رو در اون سوسک دیده، به هر حال اون سوسک هم یک مظهری از مظاهر الهی است، یا اون سوسک رو داره سجده میکنه عبادت میکنه به عنوان دستمایه پروردگار و خداوند، که شاید هم اینجوری باشه البته، یا خود اون سوسک رو اصلا خدا میدونه، اصلا حاجت از اونها میگیرن، تقاضا میکنن از اون سوسک که گناهان اینها بخشیده بشه. ولی احتمال قوی اینها همه واسطه ها بودن ها، مثلا سوسک رو به عنوان یک مخلوق الهی واسطه میکردن که از اون نیروی اهورایی که بر عالم حاکم هست واسطه بشه و گناهان اینها مثلا بخشیده بشه. یا مثلا بت پرستا نه اینکه از چوب و سنگ حاجت میخواستن، بعضی ها اینا مشرک بودن، مشرک یعنی شریک درست میکردن برای خدا، میگفتن ما از چوب میخواهیم، از این بوتی که درست کردیم با چوب یا با سنگ، که نزد خدای حقیقی ما رو شفاعت کنند. این اشکالشون این بود ها. خیلی ها خیال میکنیم که مثلا اینها واقعا هم بوت رو حاجت از هم بوت میخواستن، نه، خیلی از اینها بوت ها رو واسطه میکردن. مثلا دوران جاهلیت بودن اینها رو واسطه میکردن، الان هم هستن تو هندوستان، الان هم بت پرست هست، زیاد هم هست، یا همین سوسک پرست، این هم یک دو بت پرستی است که فرق نداره. منظور همه اینها اینجور نیست که بت رو همون سوسک رو خدا بدونن، نه، اینها رو واسطه میکنن بعضیاشون، بعضیاشون هم البته. مثلا در دوران جاهلیت سوره تکاثر میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اینها مالندوزی میکردن، ثروت جمع میکردن، حتی زرتم المقابر، تا اینکه حتی قبرهایشان را زیارت میکردن. یعنی زیارت قبرها یک شرکی است که قرآن گفته، و الان عالم اهل سنت مخصوصا وهابیت، وهابیت که به شیعه ها خیلی خورده میگیرن و اینها رو گاهن مشرک یا همیشه مشرک حساب میکنن، که مثلا به زیارت امام حسین میرید، به زیارت امام رضا میرید، شما مشرک هستید، درست بر همون آیه منطبق میکنن که میگن قرآن شما رو لعنت کرده، گفته حتی زرتم المقابر، شما زیارت میکنید قبرها را، پس چطور اومدید امام رضا رو زیارت میکنید؟ البته پاسخ دارن، پاسخش اینه که نه، ما امام رضا رو واقعا همونطور که گفتی زیارت میکنیم، پرستش نمیکنیم، پرستش مخصوص خداست. ما به امام رضا میگیم ای امام رضا، تو که آبرو داری نزد خدا، از اون خدای واحد و خدای احد و خدای بزرگ خواهش کن، چون تو آبرومندی، که خدا حاجات ما رو بده. ما هیچگاه از امام رضا حاجت نمیخوایم، خود امام رضا از خدا حاجت میخواست ما بریم از امام رضا حاجت بگیریم یا از امام حسین، نه، ما اینها رو واسطه فیض حساب میکنیم. شما دعای ندبه که میخونید یک جملهش اینه نسبت به امام زمان علیه السلام، میگه که اینه سبب المتصل بین الارض و السماء، کجاست آن رشته اتصال زمین و آسمان. یعنی ای امام زمان تو واسطه العقدی، تو واسطه فیضی، تو ریسمان اتصال بشر به خدا هستی، تو ریسمان اتصال هستی، تو حبل المتین هستی، تو پلکان و نردبان رسیدن به خداوند هستی. ما حاجت از تو نمیخواهیم ای امام حسین، ای پیغمبر، ما از تو حاجت نمیخواهیم، ای عرضم بزرگ شما امام رضا، ما از تو حاجت نمیخواهیم، تو واسطه ای. همانطور که قرآن هم میگه وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدا به وسائل متوسل بشید. البته در مناظرات وهابیت اونا معتقد هستن که اون وسیله ای که قرآن گفته نماز هست، روزه هست، قرآن هست، عبادت هست، بندگی هست، شما باید به اینها متوسل بشید تا به خدا برسید. یعنی در واقع برداشت ها متفاوت هست، و الا هممون به خدای واحد و احد عرضم به حضور شما اعتقاد داریم، ولی متاسفانه اونها ما رو متهم میکنند به جاهلیت قبل از اسلام که حتی زرتم المقابر. خلاصه شناخت خالق، ما پس باید خدا رو در مرحله ابتدا، در مرحله اول به دانش آموزمون چکار کنیم؟ بشناسانیم که تو یک خدایی داری. خب پس اهداف قایی ادبیات چی بود؟ یک، شناخت خود یا خودشناسی، دو، شناخت خلق، سه، شناخت خلقت، و چهارم، شناخت خالق. دو مورد بعدی، یکی شناخت رابطه پدیده‌های خلقت با خالق هست، یکی شناخت رابطه خالق هستی با خلق، که شیشتاش تکمیل میشه انشالله در جلسه آینده. پس دوستان عزیز، صوتی این هفتمون تقریبا دو تکه شد و من عذر میخوام از شما که تلفنم زنگ خورد و یک دو سه دقیقه ایش جدا شد و این هم که ادامش بود. انشالله باز ادامش در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله.